به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، من مجددا تشکر می کنم از دوستان عزیز شهر کتاب، به ویژه جناب آقای محمد خانی عزیز، آقای زاهدی، آقای بقیه دوستان اونجا، خانم زارعی، خانم پیرعلی و همه دوستانی که زحمت میکشند و صدای فرهنگ رو و عقلانیت رو و ادب رو و عرفان رو و حکمت رو به بینندگان میرسونن در این اوضاعی که از نان روز و آب شب واجبتره، حتی نمیگم نان شب به عمد. امیدوارم که طاعتها و عبادتها قبول باشه. این جلسه رو آغاز میکنم با بدین مناسبت با کلامی از بوالحسنو یا همون شیخ بوالحسن خرقانی که عطار در تذکرت الاولیاء خودش نقل کرد که آنکه نماز و روزه می کند به خلق نزدیک می شود و آنکه فکرت می کند به خدای. یک جمله است پر از مغز، فقط مغز. با توجه به این کلام پیامبر اکرم که تفکر و ساعتن خیرون من 60 سنتن عباده، یک ساعت فکر بهتر از 60 سال عبادت مقبوله. و بینندگان عزیز هم میدونند که منظور از ساعت اینجا 60 دقیقه نیست، یک خلوت با خود که به نتیجه برسه در امری از 1 سال یا 60 سال یا 70 سال عبادت به نوع تعابیر مختلف روایات ارزشمند. خب به بینندگان عزیز هم سلام مجدد عرض می کنم و وارد بحث میشم چون وقتمون کمه. امیدوارم که بتونم در این فرصت واقعا کم 3 تا رسالت و تیر رو حداقل با هم مقایسه بکنم، چون حجمش بیشتر از این هاست رسالت و تیرها. و در مورد رسائل سگانه ابن سینا سخن گفتم در جلسه پیش و اینکه آیا ابن سینا این تیرولوژی به قول خارجی های سگانه ای که گفته اهداف سیاسی داشته، اجتماعی داشته و فرهنگی یا نه، برای خوشباش دل خودش گفته، به نظر میرسه که شواهد و قرائن نشون میده که نه، ابن سینا فقط برای دل خودش نگفته که چیزی رو گفته باشه. و همین خاطر در مقدمه رسالت و تیر به صورت غریبی نگرانه که خواننده رو قسم میده که این حرفایی که میزنم به کسی نگو، مثل خاک پشت اینا رو یواشکی حمل کن، مثل مار باش، مثل چند تا حیوان رو میگه که آماده باش، بترس، نگران باش از این آدمایی که دور برتن. و در آخر اشارات و تنبیهات هم بعد از تر همین این نوع بحث ها خواهش میکنه، بلکه التماس میکنه که این حرفا رو با نامحرمان و کسایی که متوجه نمیشن در میان نذار. آخر رسالت تیر هم باز میگه که من اینا رو برای کسی نوشتم که اهل عقل، اهل دل. یه کسایی میگن ببینید اینا دیوانه شده، مجنون شده، اصلا پری اون رو گرفته، و الا پرنده کجا میتونه حرف بزنه، کجا میتونه پرواز کنه. میگه نه، من مجنون نیستم، متوجه هم چی دارم میگم. و عجیب اینه که آخر رسالت الطیر رو با این آیه عجیب قرآن آغاز میکنه که و تمام میکنه که و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، که همه اینها نشون میده همون جابری درست فهمیده که هدف ابن سینا از ترحیم مباحث اهداف اجتماعی سیاسی فرهنگی خاصی بوده که متاسفانه اجل مهلتش نداد و زمانه هم همگامش نبود. اما از این بحثا که بگذاریم چون فرصتمون کمه، من ضمن بیان مختصر داستان هر یک از این 3 بزرگوار تفاوت‌های اونها رو هم سعی می‌کنم به ایجاز و اشارت واقعا بگم، چون نمیشه تفصیل داد. در رسالت تیر ابن سینا پرنده های خلاصه داستان، پرنده های در آسمان دارن پرواز میکنن، بعد یک دفعه یک دانه ای رو میبینند فرود میان، بعد پرنده اینا رو نگاه میکنه که بند برپاشه، بعد بقیه هم میان بند برپاشون میفته، وقتی که میخوان بلند بشن میبینن که دیگه پاشون گرفتار نمیتونن پرواز کنن، سراشون رو بالا میارن از تور بیرون میارن، میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم، بحث در میگیرن تا خلاصه میگن که ما باید برای رهایی از این وضعیت بریم به کوه بلندی که ملک حضرت ملک در اونجاست و راهنمایی همین پرنده هوشیار شروع میکنم به رفتن سمت حضرت ملک و در ضمن رفتن از کوه ها میگذرن، از 7 کوه، بعد به کوه 8 میرسن و در کوه 9 ملک رو میبینن. حالا در ضمن این رفتن از این کوه ها چه چیزهایی مشاهده میکنن، چه رنج ها، چه شادی ها، چه آگاهی ها، فعلا طرحش مجالش نیست که طرح کنیم. را میفتند و میرن به هر حال با سختی فراوان از این گریبه ها، از این کوه ها، بیابان ها میگذرن و به کوه 7 که رد میشن شهر رو، یعنی در قلعه رو، در واقع می قلعه ملک رو میبینن و اون راهنمای ملک اینها رو میاد همراهی میکنه تا پیش ملک و وقتی میرسن به اونجا میگه چی شده، شما برای چی آمدید اینجا؟ میگن که ما یک دفعه گرفتار شدیم، پامون در بند شد، مشورت کردیم، گفتن که شما میتونید پای ما رو از بند رهایی بدید و خیلی از موضع مساوی و رو در رو ملک با اونها صحبت میکنه، گستاخوارشون میکنه که حرف دلتون رو بزنید نترسید، و وقتی که حرفاشون رو میزنن با لحنی صمیمی و دلنشین میگه که درسته که من میتونم راهنمایی کنم شما رو که بند از پا بردارید، ولی این کار رو نمی کنم. شما حالا که اصول رو یاد گرفتید باید برگردید به همون نقطه ای که بند بر پای شما نهاده شده، خودتون با عقلانیت و با حسن تدبیر بند از پای همدیگه بردارید اگر بتوانید. این خلاصه داستان در واقع رسالت الطیر ابن سیناست. حالا اینکه این مرغان کی هستند، اون دام ها چی هستش، اون 7 کوه چیه، کوه 8 چیه، کوه 9 چیه، نحوه عبور این مرغان از این کوه ها یعنی چی، اون راهنما کیه، ملک کیه، بند از پا برداشتن اصلا یعنی چی، همه اینا معانی رمزآلودی داره که باید در واقع اونها رو مورد به مورد خواهنده بصیر و جوینده دانا دنبال بکنه تا به دریافت درستی از اونها برسه. اما اون چی که این لحظه برای ما مهمه اینه که در این رسالت و طیر ابن سینا، در این پرنده نامه، در واقع راه نجات در چیه؟ در 3 چیزه. اولا نکته رو عرض بکنم که پرندگان ابن سینا نمیخوان برند که شاه رو ببینن، صرفا ملک رو ببینن، میخوان به آزادی برسن. یعنی نهایت سعی مرغان در رسالت طیر ابن سینا بند برداشتن از پاست، یعنی در واقع نجات، نجات از بند، در حالی که در اون 2 ساله دیگه اینجور نیست و شیوه رسیدن به این آزادی تعاون و عمل اجتماعی است. یعنی در واقع ابن سینا برای رهایی انسان بیش از اون که فنا رو و خودگرایی رو، یعنی خود تنها درون رفتن رو توصیه بکنه، میگه باید برگردید به متن جامعه و به کمک هم همدیگر رو آزاد بکنید. این نکته فوق‌العاده مهمیه در تفکر ابلیس. رکن دوم اینه که شما در عالم خیال و حورقلیا نمیتونید به آزادی برسید. در پهنه عمل اجتماعی، غیر از تعاونی که با هم دیگه دارید، در پهنه عمل اجتماعی از طریق تعقل که من چجوری به اون کمک کنم، اون چجوری به این کمک کنه، بر همان اساس و الگوی حمامه مطوقه. امکاناتمون چیه؟ نیروهامون چیه؟ تا برسیم به آزادی. و مسئله سوم اینه که در واقع وقتی که شیوه رهایی رو پیدا کردیم، باید برگردیم به جماعت. یعنی حالا فرض کنیم که من رفتم پیش ملک، شاه، سیمرغ، هر چی که هست، راه رهایی رو یاد گرفتم، آیا همونجا بمونم؟ باید برگردی به متن جامعه، با عقل، با تعاون و به ویژه مسئولیت پذیری، که همه وقتی میگه ابن سینا میگه من تو و تو او، یعنی هر کدوم با دیگری در قبال هم مسئولیم. نمیتونیم فقط بگیم این مشکل توه، به من ربطی نداره، مشکل همه ماست. چون وقتی که در اون تور اولیه همه گرفتار میشن، اگر بگیم مشکل توه، هیچ کدوممون رها نمیشیم. اگر بگیم من که دارم ترسی از فقر ندارم، قول سعدی مرا هست بطراز طوفان چباک، گر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست بطراز طوفان چباک، اینجا بتی نیست که بتونه از طوفان نجات پیدا بکنه. همه غرق میشیم یا همه نجات پیدا میکنیم. پس این سه رکن خیلی و مسئله، حالا به عنوان رکن نمیگیم ولی در حد ارکان اندیشه ابن سینا اهمیت داره، اینی که پادشاهی که این مرغان به حضورش رسیدن، نه جبار، نه ستمگر، نه دوست داره که اونها در محضر این له بشن، و نه از بالا نگاهشون میکنه، میاد رو در رو و با هم دیالوگ میکنن، عین دوتا دوست و برابر. و به قول خودش ما را گستاخ کرد در سخن گفتن، یعنی گفت بگید حرفتون رو بزنید، ما با هم میخوایم حرف بزنیم، نمیخوام امر کنم شما اطاعت بکنید. این اهمیت این قضیه وقتی پیدا میشه که مقایسهش کنیم با مرغان برادران غزه. حالا باز برمیگردیم به نتیجه گیری ها. در داستان رسالت و طیور برادران غزالی، خب اولین نکته رو عرض بکنم که باز بین محققان اختلاف هستش که این رسالت و طیور رو محمد نوشته و احمد به فارسی برگردونده، یا برعکس احمد نوشته و محمد به فارسی برگردونده. غالب در واقع رأی متفکران اینه که اون کسایی که کار کردن، اصل رساله مال محمد بوده، چون برادر بزرگه، خب 450 به دنیا اومده و 505 هم از دنیا رفته. اینم آقا این محمد هم از اون اعجوبه های روزگار دیگه، یعنی تقریبا اندازه ابن سینا عمر کرده، 55 سال، واقعا سن زیادی نیست، 450 تا 505، چیزی حدود 240 تا کتاب نوشته که طبق یک تقسیم بندی که کردن روزی تقریبا 20-25 صفحه مطلب نوشته. اونم در چه موضوعاتی؟ از فقه بگیری تا کلام، تا نقد فلسفه، تا همه ای چیزایی که. و یک مرد در واقع پستداری هم بوده، پست مهمی هم داشته دیگه، مثلا مدرس نظامی بغداد، و قدرتی که اونجا داشته شاید به اندازه دو سه تا وزارتخانه در عهد ما اهمیت داشته. و این روح متحرک بعد به اسماعیلی جواب میداد، مخالفان رو حکومت رو مجاب میکرد، و چیزهای فراوان که دیگه در وقتش نیست رو بگیم. این موجود متحرک عجیب واقعا باهوش اما سرگردان، این ویژگی خراسانی هست دیگه، واقعا متحرک، فوق العاده جوال. این غزالی خیلی نمونه خوبی برای اهالی همشهری ماست دیگه، درست روبروی دادگاه من بوده. بارها من چشم باز میکردم میدیدم این چیزی که به نام غزالی اونجا هست. این آدم در 38 سالگی باز میره گم پنهان میشه 10 سال. حالا آیا از ترس بوده؟ چون برای نظام ملک رو ترور کردن، ملکشاه رو ترور کردن، احتمالا نفر بعدی این بوده، یا واقعا سیر شده بود از مسائل دنیا. میره در اون خلوت تعبیر استاد زرینکو، فرار میکنه از مدرسه و میره تو کوههای لبنان و شام و اینها 10 سالی خلوت میکنه و احیاء علوم الدین رو مینویسه و احتمالا همین رسالت رو توی بود. و برادرش احمد اون رو به فارسی برمیگرد. سرنوشت غزالی و رسالت تیری که نوشته از این جهت مهمه که همون بلایی که غزالی سر مخالفان آورد آخر سر خودش، یعنی جامعه‌ای که متکی بر عدالت و عقلانیت بزرگ نشه آخر دامن کسانی رو میگیره که عقلانیت گویی کردن، داد رو از بین بردن. مردی که همه عمرش رو گذاشت برای دفاع از خلافت عباسی، فضائح الباطنیه نوشت، تهافت الفلاسفه نوشت و میدونید دیگه حدود 30-40 کتاباش در این چیزاست. بعد آخر توبه میکنه و میگه که بر سر آرامگاه خلیل با خود تو نشستم و با خود عهد بستم که با هیچ کس دیگه مناظره نکنم، چون دیدم مناظره ها همش به جای اینکه به دیدار حقیقت دنبال کنن اثبات خودشون، فقط میخوان خودشون اثبات کنن. خیلی معنا داره. به دیدار هیچ سلطانی دیگه نرم. وقتی هم که سنجر براش می‌نویسه بیا نظامی نیشابور رو، میگه عهد کردم دیگه. و بعد با وجود همه این کنارگیری ها عزلت ها وقتی جامعه عقلانی بار نمیاد میریزن به خانهش و دنبال قتلشن که اونی نجات بده و میمیره. احتمالا دق میکنه غزالی در خلوتش چی به سر خودمون آورد؟ کوبیدن بنیادهای عقلانی چی بر سر مردم خواهد بود و گریبان خود ما رو خواهد گرفت؟ همین رسالت و تیرش که به احتمال بسیار محمد به عربی نوشته و احمد به فارسی برگردونده نشون میده که چی در ذهن اونها بوده. بعضی ها میگن خب برعکس، بعضی ها میگن اصلا هر دوش نوشته احمد. حالا به این مسائل ما کاری نداریم. منتها اون متنی که الان فارسی استاد احمد مجاهد تصحیح کرده و در مجموعه آثار احمد غزالی آورده عیناً مثل اون متن عربی نیست، یه مقدار اشعار فارسی، یه مقدار در واقع زبانش رو گسترده تر کرده و توسعه داده. در این رسالت تو تیر آلمان هر کدوم از این دو برادر که باشه فارسی و عربیش، مرغانی جمع میشن میگن که جامعه ای که پادشاه نداره جامعه نابود شونده ایه، همونطور که مورچه ها پادشاه دارن، زنابیر اصل، زنبور های اصل پادشاه دارن، ما هم پادشاه بود داشته باشیم، اگر نه از بین میریم. چیکار کنیم؟ بریم پادشاه اونو پیدا بکنیم. خلاصه داستان برادران غزالی کجاست؟ در کوه قاف. کوه قاف کجاست؟ جاییست بسیار دور که در راهش پر از دریاهای آتش، صحراهای بیفریاد، کوههای بلند و بلند و بلند و این چیز هاست. مرغان به جای این که بترسند و از سختی راه بهراسند برعکس بیشتر مشتاق میشن. احمد میگه که علت اشتیاق مرغان من کردن اونا بود. چرا؟ الانسان حریصون علی ما مونه، هرچی آدمی رو از هر چیزی که منعش بکنی بیشتر متمایلش میشه. یعنی دقیق بکنید که علت سفر مرغان در رسالت و تیر احمد دو چیزه، یکی دیدار ملک، دیگری منعی که همدیگر رو میکنن، نه طلب آزادی، نه رهایی از بند. و مرغان راه میفتند و در حال اونهایی که گرمسیری بودن در شهرهای سردسیر از بین میرن، سردسیرها در گرمسیر از بین میرن، دشتیها در کوه از بین، کوههای در دشت، و خلاصه عده‌ای از این مرغان موفق میشن تا به درگاه ملک یا با تعبیر خودش انقا، در متن عربی انقاست ولی در متن فارسی کرده سیما. برسن وقتی میرسن به حضرت ملک، چاووش ملک اینها رو میبینه و میگه اومدید چیکار کنید شما؟ میگن به عشق پادشاه این همه راه رو اومدیم، داغون، خسته، مجروح. میگه برگردید آقا جون، برگردید کارتون، شما کی هستید اصلا که بخواید پادشاه رو طلب کنید؟ بود و نبود شما فرقی نمیکنه، وجود و نوجود شما فرقی نمیکنه، شما بگید هست او هست، نگید هست او هست، اعتقاد داشته باشید او پادشاه مطلقه، هیچ مشکلی با شما حل نمیشه. و هم میرزن دوباره کسی رو میفرستن که پادشاه ها عشق به تو، دیدن تو، این همه راه رو ما آمدیم، عده مردن، عده خونه دل خوردند و در راه دق کردند، یه عده دیگه فلان ما رو بپذیر. میگه نه، مثلا اینجا جایی نیست که به شما کسی بها بده، که همه تون بگید تو شاهی مهم نیست، همه تون نگید تو شاهی بازم مهم نیست. خلاصه له و لورده میکنه اینا رو چاووش ملک، ولی که این نیم مرده در و داغون میخوام برگردم. یه دفعه چاووش میاد میگه که درسته که حضرت ملک عزتمنده و از شما بی‌نیازه، اما لطف هم داره، لطف او حامل شامل حال شما میشه و میگه خب میتونید اینجا بمونید. اینها خیلی خوشحال میشند و بالبال میزنند از خوشحالی که ملک ما رو پذیرفته، اما دیداری رخ نمیده، دیداری رخ نمیده و میگه نهایتا شما میتونید اینجا خدمتکار تخت ملک بشید، برید عبودیت کنید، سر به سجده بذارید، خدمت کنید، دور تخت ملک بگردید. و در همین حد و اونام خوشحال و شادمان که ما به حضرت ملک رسیدیم و عبودیت خدمت او را وجهه همت خود قرار دادیم. چنان که دیده میشه در این رسالت تیر برادران غزالی نه دیالوگ مستقیمی هست از موضع برابر، نه آرزوی متعالی هست برای نجات، فقط دیدن و بعد عبودیت. که حالا میگیم چه ربطی داره اینا با هم دیگه، چه یعنی زیر مجموعی از کدوم تفکر مهم اجتماعی و فرهنگی است که این نوع پرندنامه رو بود؟ چون هر قالب ادبی محصول یک تفکر اجتماعی است، محصول تفکر فرهنگی است که خودشو در این قالب نشون میده. این نکته ایست به غایت مهم که جهت قالب‌های ادبی، جهت سبک‌های ادبی در هر زمانی و در هر جامعه به کدوم سمته، چی رو داره اثبات می‌کنه؟ پراکندگی عجیب مثلا شکل شعر در عهد صفوی نشانه چیه در حالی که همه دم از وحدت می‌زنن؟ سلطه یافتن غزل در عهد عراقی و مردن و ما رفتن حماسه دلیلش چیه؟ قصیده دلیلش چیه؟ پانه گرفتن شعر نیمایی در عهد ما علی رغم همه تلاش. منظورم اینه که این ژان، این نوع ادبی رسالت تیرها یا پرندنامه ها همینطور خود به خود به وجود نمیاد، یه تفکر بزرگ اجتماعی پشتشه و بعد یک تفکر حکومتی که این دوتا با هم گره میخورن اون رو وجود داره. یعنی به عبارت ساده تر تمام اشکال ادبی زاده دو نیروی همسو هستن، حکومت و جامعه، ایده و حکم. حالا اینا رو بعدا اگر نمیگم نمیرسیم باز بکنیم، حالا خلاصه بر عرض بکنیم. در حال این مرغان غزالی ها دیگه به اهدافشون رسیدن، این که در دور تخت ملک خدمت بکنن، عبودیت بکنن و شادان تموم شدن. اما عطار، گفتیم این ستا رو فقط دیگه ما عرض میکنم، عطار منطق و تیرش ترکیبی است از رسالت و تیر ابن سینا و رسالت و تیور برادران غزالی. یعنی تا یک جاهایی از اون الگو میگیره، یک جاهایی از هنر عطار در هم منطقه، تا یک گردنه میره. اگر اون گردنه عطار خودی نشون نمیداد میشد مثل برادران اعضا. ولی یک دفعه یک حرکتی میکنه عطار که جاودانه میکنه واقعا کارش رو و متمایز میکنه از کار غزالی و ابن سینا. ساختار داستان اینجوریه که مرغان جمع میشن در یک دوی مجمعی کردن مرغان جمع میشن توی یک محلی فرضی و میگن که ما پادشاه میخوایم. پادشاه ما کیه؟ سیمرغ. نام او سیمرغ سلطان، او به ما نزدیک و ما زود دوره. خب کجا هستیم سیمرغ؟ در کوه قاف. کوه قاف کجاست؟ خیلی دور، خیلی دور. چجوری بریم؟ باید راهنما انتخاب. اینجا که راهنما انتخاب میکنن از یک جهت شبیه طرح ابن سینا میشه که در واقع اون کبوتر توغدار یا اون پرنده هوشیار راهنماست، بعضی طرح متفاوت با طرح برادران غزالی که در اونها پرنده راهنما نده میرن. با کی انتخاب بکنیم؟ هر کسی میگه اول خودش رو معرفی بکنه. جالبه این دیالوگ محوری داستان عطار از همه چیز قشنگ، تمام منطق الطیر بر اساس دیالوگ میشه. رسالت الطیور ابن سینا بیشترش بر مبنای دیالوگ میچرخه از اول تا آخر، اما رسالت الطیور غزالی خیلی دیالوگ درش راه نداره، به تمام اول و آخر که با حاجب ملک دیالوگ گفتگو میکنه. مرغان با هم گفتگو میکنن، این میگه من، اون میگه من، بعد هدهد میگه من چون با سلیمان بودم. و عطار با مجموعی از علائم فرهنگی میگه هدهد، ولی بازم راضی نمیشن، میگه قرعه بزن. از قضا قرعه بازم به نام هدهد و راهنمای مرغان میشه برای رسیدن به کجا؟ به سیمان. و اول مشکلات مرغان رو مطرح میکنن، مرغان مشکلاتش رو مطرح میکنن، هدهد یا راهنما اونو بدون جواب میده. عذرایی که آوردن دیگه، بهانه هایی که میارن، یکی میگه من عاشقم بلبل مثلا نمیتونم دل بکنم، یکی میگه من کلی زحمت کشتم پول جمع کردم برای چی باید دل کنم پول، یکی میگه من اهل دریا هستم همش تو آب مقدسم تمیزم معلوم نیست تو را به چی بخورم، یکی میگه من 16 ام اصلا تو عیش و ناز بودم برای چی خودم. هر کسی یک دلیل میاره و حدود اون جواب میده که بابا اینجوری نه اینجوری نه، و اونها رو قانع میکنه. خلاصه شوق دیدار سلطان رو در اونها زنده میکنه تا راه میفتن و میرن. به کجا میرن؟ به همون ترتیبی که ابن سینا باز گفته بود، اول باید از 7 مرحله بگذره. عطار این 7 کوه رو تبدیل کرده به 7 باد: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، غیرت، فقر و فنا. هنر عطار در اینه که اون در واقع طرح مجمل ابن سینا رو که مبتنی بر عقول بود، عقول عشره، 7 و 8 و 1 9 و 10 تا، تبدیل میکنه به 7 بار بر مبنای عرفانی که خودش بهش اعتقاد داره. و اینکه به 7 تقلیلش میده، خب ما طرحهای مثلا 100 گانه هم داریم، 1000 گانه هم داریم، 2 گانه هم داریم، 3 گانه هم داریم، 14 گانه هم داریم، 40 گانه هم داریم، اینا بحثای کلام فلسفیش هست. ولی ذوقی نشون میده عطار که نه 10 میکنه، نه 100، نه 2، نه 3. با توجه به جایگاه عدد 7 در فرهنگ ایرانی اسلامی، بهترین عدد همین عدد 7. این خیلی طولانی است، بخواد مدخرف بگه، چرند بگه، مثلا اون مناظر و سایر نگاه میکنی بعد واقعا احساس میکنی بافته اینا رو با هم دیگه حاج عبدالله، یا مشرب الارواح روزبهان بغدادی رو نگاه میکنیم، این اصلا هزار یک منزل خندت میگیره. این حرفا یعنی چی مثلا؟ میشه فکر کرده این چیزا رو از خودش در آورده. حتی صد میدان هم زیاد، حالا هزار و یک میدان، بعد ببینیم اصلا خیلی اصلا میدان نیست، چیزی من در آوردی خیلی بی ربط. این یعنی چی مثلا میدان؟ میدان نباید جایی باشه که من مرحله عبور باشه. حالا اینا رو وقتش نیست مطرح کنم. هر حال این که عطار طرحش رو بر مبنای هفت میریزه و منطق این طرح چیه؟ چرا از عشق، از طلب آغاز میکنه و میرسه به فنا؟ فوق العاده قابل فهم، چون خیلی ها از توبه آغاز میکنه، خیلی ها از یقظه آغاز میکنه، خیلی ها از اراده آغاز میکنن، ولی چرا از طلب؟ بعد از طلب چرا به عشق؟ وقتی که ما معشوق رو نمیشناسیم چی رو طلب میکنیم؟ بعد میرسیم به معرفت. مگر نبود معرفت قبل از عشق بیاد؟ چرا عطار عشق رو قبل از معرفت قرار داده؟ ما وقتی که به معشوق معرفت نداریم چی رو میپرستیم؟ یا نه خود عشق معرفت میاره اصلا، نه اینکه معرفت عشق بیاره، برعکس اون عشقی که محصول معرفته عشق نیست، عشق داشتنه تعبیر شاید. چرا؟ چون تو کسی رو که به دلیلی دوست داری ممکنه به دلیلی هم همون دلیل دوست نداشته باشی. عشق عمیق محصول معرفت نیست. من تو رو دوست دارم چون خیلی دانایی، چون خیلی زیبایی، چون خیلی دارایی. خب اگر روز زیبایی از بین رفت دلیل از دوست داشتن از بین رفته؟ اگر ضربه مغزی خورد داناییش از بین رفت؟ نه، عشق به تمامت معشوق تعلق میگیره. این جمله ما که دوستان دانشجو چی میگن بولدش کردن در واضح مدرسی که عشق یعنی دوست داشتن بدون دلیل، مرادم این بود، نه اینکه دلیل نداره، بالاتر از دلیله. بدون دلیل یعنی دلیل نرسیده به دلیل، رد شده از دلیل، فرق داره این دوتا با هم. عشق به تمامت معشوق تعلق میگیره، حتی به بدیهاش. اصلا مرز بدی و خوبی در عشق کجاست؟ کی گفته یه چیز خوب قابل دوست داشتن چیز بد نه؟ کی بدی رو تعیین کرده؟ کی خوبی رو تعیین کرده؟ چون کشیدم نه عقل ماند و نه دین، سوختم کفر از آن و هم ایمان. اون حضرت معشوقی، حضرت خوب و بدهای اخلاقی نیست، به تعبیر نیچه فراسوی نیک و بده. خب حتی اینا رو میدونه. حالا ما اون کتابی که عرض میکنم در مورد منطق الطیر نوشتیم، اینا رو آوردیم به تفصیل که عمدن از طلب آغاز میکنه، حالا دلایلش اونجا آوردیم، بعد به عشق میرسه، بعد به معرفت و بعد به استغنا. استغنا، استغنا کی هست؟ کی؟ ما از خدا، خدا از ما، هر دو از هم، مسئله است دیگه. بعد میرسیم به توحید. خب توحید داری یگانه نگری منو بود. خیلی خوب، شاهکار عطاری بی که بعد از این در واقع مرحله توحید میرسه به حیرت. شاهکار عطار در طرح منطق الطیر نهادن وادی حیرت بین توحید و فناست. هیچ کس این کارو نکرده. اصلا در تمام طرحنامه‌های سلوکی گذشتگان ما هیچ کس حیرت رو اون مقام نیاورد. حیمان رو آوردن، قلق رو آوردن، ولی حیرت رو نیاورد. نه حاجی عبدالله، نه جنید، نه زنون، نه معلومه، نه نصف سراج، نه قشیری، نه همه بزرگان گذشته هیچ کس مقامی به عنوان حیرت. حتی تحیر رو اشاره میکنه ابو نصر سراج، ولی با اون چی که عطار میگه نیست. به نظر من حیرت مقام اصلی عطار در وجوده و چقدر نزدیکش میکنه به انسان ما، چقدر امروزیش میکنه این تر و همه ی وجود من حیرت. حیرت چی؟ ممدوح؟ نه، باز بگیم حیرت مذموم داریم، حیرت ممدوح داریم، رب زدنی فیه که تحیر. نه، اصلا عطار با کل هستی مشکل داره، با خودش مشکل داره. به معنی بدش نه، به معنی این که پاسخ آرام کنندهی میخواد. اصلا بیقراریش از همین جهاز دیگه. درد یعنی همین، درد، درد این که نمیدونم چی کار دارم میکنم، چی هم در این عالم. حالا وقت باز کردنش نیست و بعد میرسه به فقر و فنا. اون فقر و فنا یکیه در واقع، چون فقر یعنی نیستی، معنی نداشتن، گدایی و این چیزا نیست. در عرفان وقتی میگه فقر یعنی نیست شدن، همون فن نام دیگر فن. خب مرغان این هفت مرحله رو طی میکنن و میرسن به درگاه سیمرغ، اما سیمرغ خودش باز نمیاد، چاوشش میاد، حاجبش میاد. چه خبره؟ میبینه مرغ، جمعی مرغ در واقع در و داغون، له و لورده، مفلوک. میگه اومدی چیکار کنید؟ میگه طالب حضرت سیمرغ. میگه برگردید آقاشون، دنبال کارتون، از شما جز مشتی زهیر چی در میاد؟ این ناله میکنید بر دست مطلق. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. شما بود و نبود تا اصلا فرق نمی کنید. اما حرفایی که کی میزد؟ عنقا به مرغان غزالی. باز دوباره میگن که پادشاه ما عشق تو ما رو به این وادی کشون، خونها خوردیم، دردها کشیدیم، کشته ها دادیم، نظری لطفی بگه آقا جان، فکر میکنیم کی هستید شما؟ چی هستید شما هستید؟ دیگه کم کم دارن ناامید میشن که تا اینجا اگر عطار تموم میکرد میشد همون طرح غزالی. ولی هوشمندی عطار به تعبیر هانری پوربن اینه که این معبر رو باز میکنه، معبر تشرف. یعنی چه معبر تشرف؟ یعنی اگر این مرغان همینجا مونده بودند و یا به عنوان خدمتکار و عبد برای خدا بودند، یا مثلا برمیگشتن به عنوان بنده هایی که میخوان آزادی رو به دست بیارن، یکی از اون دو طرح قبلی میشد. ولی عطار هوشمندی اینجا به خرج میده، بعد از این که انسان میفهمونه که بدون خدا، بدون سیمرغ، بدون جبری، هر چی که میگیم هیچی نیست، یه دفعه یه ترفندی به کار میزنه که لاک کردن خودش میشه. داره اینه که انرژی از دست رفته درونی مرغان رو در این مرتبه آخر تبدیل میکنه به یک آینه ای که قدرت درونی خودتون رو ببینید. شما دنبال چی رو افتاده بودید؟ دنبال سیمرغ. چند تا ما رسیدید به اینجا؟ 30 تا. ای از هوش رفته ها، اصلا نیازی نبوده هر راه بیاد، سیمرغ هم خود شمایی، چرا راه افتادید اومد اینجا؟ دنبال چه میگردید شما؟ هنر عطار در اینی که میگه که آزادی، عبودیت و هر چیزی عمدی بیرونی نیست. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنی است آن بینی. اون سیمرغ همین خود شما ها بودید، چرا درا افتادید این ور اون ور؟ ای قوم بهج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید، بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما بهره چرایید؟ هنرم که شاهکارش میکنه این بوده مرغ وقتی که تجمع پیدا میکنن تصفیه میشن سیمرغ. اما اینجا خب اشکالاتی هم هست که خود عطار هم متوجه میگه اگر ما تو هستیم و تو مایی، به قول خودش چون نگه کرده اندان سیمرغ دور، بیشک آن سیمرغ این سیمرغ و این سیمرغ آن سیمرغ. نگاه کردن این چجوری نگاه کردن؟ چی نگاه کردن؟ و اشکال مهمتر، مگر 30 تا مرغ میتونن این هم دیگه نگاه بکنن؟ اولا چی رو نگاه کردن؟ درون خودشون رو، بیرون رو. بعد میگه آینه است، آینه است این حضرت چون آفتاب. خب آینه است، وقتی میگیم آینه است، ما آینه برای اوییم یا او آینه برای ماست؟ اشکالات بسیار اساسی که حتی یک نفر هم خیلی به این مقاله، این همه کتاب در مورد عطار نوشتن، توجه نکرد. همه گفتن به 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 آینه است این حضرت چون آفتاب. خب آینه کی داره که آینه است؟ فقط دیدم جامی در اشعت اللمعات از قول ابن عربی یه تیکه اینجا آورده که نمیشه این حادثه رخ بده، که یعنی هم ما باشیم او خدا، هم این که آینه باشه برای ما یا ما آینه باشیم برای او. نمیشه. میگن آفتاب و سایه که سایه در خورشید شد، اون شد بس سلام. وقتی میگه خورشید و سایه، بازم تو بگانگی رو داره اثبات میکنی. کی سایه کی؟ مگه نمیگه وحدته؟ وقتی میگه این سیمور همون سیمور، من ظاهرش خیلی قشنگه، به 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 دستم میزنیم، حالا میکنیم، ولی یه ذره بریم جلوتر، او آینه برای ماست یا ما آینه برای ما؟ بگیم هر دو در هر درست شد. خب از کی کیو داره میگه؟ چی چی داره میگه؟ و دیگر آیا 30 تا مرغ با 30 ظرفیت با 30 تا وجود مختلف میتونن یک چیز رو مثل هم ببینن؟ اگر آری، پس تفاوت ظرفیت ها چی میشه؟ تفاوت استعداد ها چی میشه؟ تفاوت سلوک ها چی میشه؟ اصلا وقتی بدن مدخلیت داره در نگاه، خود جسم مدخلیت داره در تفکر، تفکرها یکی مثلا ضعیف‌تره، یکی قوی‌تره، یکی فلان فلان فلان، چطور ممکنه 30 نفر 30 تا آدم یک چیز رو یک سان؟ اینا مشکلاتیه که الان بهش نمیخوام بپردازم، در اونجا پردازم. به هر حال در سفرنامه مرغان، در پرندنامه عطار، وقتی که این خطاب بهشون میرسه که خب میتونید اینجا بمونید، و با توجه به داستان حضرت یوسف میگه که یه لحظه آروم باشید، مرغان مثلا صفا و حضرت عزت آروم باشید، داستان رو شنیدید که برادران یوسف، یوسف رو به چاه انداختن، داستان پرمغزی رفت کارا. بعد یوسف از چاه نجات پیدا کرد و جریان ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد تا رسید به مسند عزیزی مصر، و برادران آمدن برای گرفتن گندم و آذوقه. اون نامه‌ای که نوشته بودند و یوسف رو فروخته بودند به کاروانیان، یوسف داد نگاه. وقتی نامه رو برادران یوسف دیدن، همه بیهوش به زمین بودن که وای چه کاری کرده پهنته یوسف. یوسفی حتی رو اینجا صحنه رو تموم. حالا این که ربطش چیه واقعا بسرد. و یکی از باشکوه‌ترین و زیباترین در واقع پرندنامه های تاریخ بشر رو حتی پی میریزه که ما حتی با اشکالاتی که داریم، و میگه جای دیگه بازش خواهم کرد که منظورم چیه. حالا یا اون یا مصیبت نامه است یا نرسیده بازش بکنه، در حال این مشکلات هست. و در ضمن همه عظمتی که این طرحنامه داره، این پرندنامه داره، در حال باید اینا رو بحث بکنیم. من اونجا بحث کردم در این کتابی که انشاءالله در خواهد من. و حالا اگر بخوام یه مقایسه اجمالی بکنم که هدف مرغان ابن سینا چی بود؟ رسیدن به آزادی و رهایی از بند. هدف مرغان غزالی چی بود؟ رسیدن به ملک و عبودیت و خدمت. هدف مرغان عطار رسیدن به یگانگی و وحدت. خب بنیاد فکری این ستا چیه که این ستا رو می‌ریزن؟ اینجا اون مسئله که از اول عرض کردم خودتون نشون می‌ده. ابن سینا در پی همبستگی اجتماعی و رهایی انسان به دست خودش اون طرح رو که نجات جز از طریق خود اون امکان پذیر. ملک ما رو نجات میده، خدا ما رو نجات میده، مگر اینکه اول خودمون. همون که مثلا به یک تعبیر ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفس. عمل نجات از درون صورت میگیره، میاد به بیرون. هیچ شاهی ما رو نجات نمیده، هیچ حکومتی ما رو نجات نمیده، نمیتونه اصلا، به خودم نمیتونه. نجات از طعنه قول ابن سینا، از تعاون، عقلانیت و مسئولیت پذیری صورت میگیره. مرغان غزالی هدفشون چیه؟ عبودیت مطلق. برید در کنار تخت سلطان عنقا به خاک بیفت، همونطور که باید در برابر خلیفه بغداد به خاک بیفت. اصلا چون غزالی متفکر دستگاه خلیفه است، تئوریسین دستگاه خلافته، باید طرحنامه بریزه که مردم در برابر سلطان به خاک بیفتن و مرغانی هم که راه میفتن بعد از اینکه به اوج کمال میرسن، اوج کمالشون چیه؟ خاکساری در برابر سلطان، عبودیت در برابر مطلق. بلندشون نمی کنه، تکونشون نمیده، نمیگه برید خودتون آزاد بکنید، میگه بالاترین مرحله شما اینه که کنار تخت زانو بزنید، خاک بسید. چرا؟ چون باید پایه های قدرت خلافت از طریق تفکر ادبی محکم بشه، از طریق قالب های ادبی جا بیاد، و این هم شد. یعنی سلطه اشعری ها بر امروز به تعبیر آقای دکتر شفیعی که در این دوست و استاد بزرگ ما میگه، ما ذهنن مثلا شیعه هستیم ولی واقعا اشعری هستیم، یعنی وجودن اشعری هستیم، اگرچه اسمن شیعی و معتزلی هستیم. یعنی اونقدر این تفکر اشعری تار و پود ما رو در بر گرفته. من یه ذره مثلا رو نگاه میکنیم، مثلا سفید بخت و سیاه بخت به اندازه یک سیور تاباره چند تا بخوره، از این سطور پنجتون درجه حاکم ملک قبول قول سعدی، سلسله مویدوس حلقه ادامه بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر بگدازی به لطف به قهر، ور بنوازی به لطف حکم تو بر ما رواست، درد تو بر ما دواست. همه این تفکران عاشقم بر قهر و لطفش بشه، تار و پود فرهنگ ما رو حتی در حافظه اینا تفکر عشقی گرفت که نجات دست ما نیست، نجات دست خداست و خلیفه‌اش. غزالی ها میخوان همین رو تاکید. اما این نکته رو عرض بکنم که رسالت تیر ابن سینا رو که سهروردی به فارسی برگردون خدمت بزرگی کرد با من. تا چندی بیش فکر میکردن که این رساله مال خود شیخ اشراق سهروردی، ولی خود همین کوربن با توجه به نسخه‌ای که پیدا کرده بود، هانری کوربن، کاش مباحثاتش ادامه پیدا میکرد با علامه طباطبایی و درشون نمیبستن، محصولات مبارکی داشت میده. میگه نه، این رساله مال ابن سیناست که سهروردی چه کرده؟ ترجمه کرده. خب پس در ابن سینا هدف اینه که انسان به نجات از طریق تعقل برسه، در غزالی، در رسالت تیر غزالی اینه که انسان به پای تخت بیفته و عبد بشه، اما در منطقه تیر عطار هدف نهایی اینه که من و او یگانه بشیم. این یگانه بشیم یعنی چی؟ آیا یگانه شدن باعث تحکیم سلطه جباری میشه یا فروپاشی جباری هم میشه؟ خب ما دو رو نگاه داریم دیگه. وقتی میگیم سلطان بالاست، رعیت پایین، خاک افتادن او به نفس. خدا خالق مطلق، انسان مخلوق مطلق، همون رابطه هست، درست؟ اما اگر بیایم اینا رو چیکار بکنیم؟ برابر بکنیم، نه به معنی حلولی اتحادی، نه، بگیم خدا در هستی جز از طریق خلقش امکان ظهور نداره که، به این معنا شاهکار عطار اینجا که به اعتقاد من درست، چون همزمان با ابن عربی و اون تفکره در واقع یکی هم اینا، حالا اسمشون نذاریم وحدت وجود، مثلا چرا مهم نیست اسم. این یگانگی سیمرغ و سیمرغ یعنی چی اگر وحدت نیست؟ خودش میگه که حلول و اتحاد اینجا و بال است که در وحدت و این زلال است، نمیخواد اسم وحدت رو بگه، به خود اتحاد رو بگه، حلول رو بگه، ولی واقعا همینه دیگه، عیناً همینه دیگه، چون نگه کردند آن سیمرغ رو بیشکان سیمرغ این سیمرغ بود، یعنی چی؟ اسمها رو کاری نداشته باشه. خب پس اندیشه عطار دنبال چه هدفیه؟ عطار هم دنبال همون هدف ابن سیناست، رهایی آدمی، اما نه از طریق تعامل، از طریق بعد. آیا این امکان پذیره؟ یعنی بحث اینجا میشه درازدامن مطرح کرد که آرمان شهر عطار در منطقه تیر چی واقعا؟ آیا سعادت از طریق تفرد امکان پذیره؟ آیا سعادت از طریق پناه امکان پذیره؟ آیا سعادت از طریق اتحاد امکان پذیره؟ یا انسان باید برگرده به متن اجتماع، یعنی اون سفری که من الحق الى الخلق؟ خب برای که خسته نشید میگم که عبدالقادر گنگهی که از بزرگان متصوفی هند و پاکستان آدم جالبی بوده، وقتی که داستان معراج پیغمبر رو شنید یک آهی کشید. گفتم که چرا آه میکشید؟ گفت چرا پیغمبر برگشت از این همونجا میمون دیگه، جای خوبی بود، من اگر جای پیغمبر بودم بر نمیگشتم به دیوان من. حالا همین رابطه در این سه تا پرنده نامه هم هست. آیا عارفی که به دیدار ملک رسیده باید برگرده جامعه رو بسازه، یا فقط خودش به مرحله عبودیت مطلق برسه، یا با تصوری که از وحدت پیدا کرده بنیاد عمل اجتماعی رو بر مبنای دیگه ای تحریزی میکنه؟ واقعا فرصت بیشتر از این نیست که بخوام باز بکنیم مسئله رو. امیدواریم بینندگان عزیز تا همین مقدار که گوش دادم استفاده کرده باشن و ما وقتشون رو نگرفته باشیم. اگر مایل هستند انشالله در ادامه اون کتاب به مواعظ دیگر بحث رو دنبال بکنن که حرف امروز و هنوز با این بحث ها باز نشه، راهی برای باز شدن و فضای فرهنگی در کشور نخواهد داشت. اول با ذهنیت ها عوض میشه تو بعد در پهنه عمل اجتماعی تغییر امکان پذیر شد. شادکام باشید. خدای بزرگ پناه شما. خیلی هم ممنون. خدا حافظ.